روز خوش شنوندگان گرامی، ساعت 10 در ایران. این صدای رادیو فرداست. برخی نمایندگان مجلس ایران از ارائه طرحی سفوریتی برای توقف گفتگوهای هسته‌ای خبر دادند. 29 غرفه تعطیل و برخی کتاب‌ها از نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شدند. 40 زندانی در فراری خونبار از زندان خالص استان دیالی عراق گریختند. بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهای این ساعت. روز شنبه تعدادی از نمایندگان مجلس ایران طرحی سفوریتی را برای توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی تا رفع تهدیدهای آمریکا تدوین کردند. جواد کریمی قدوسی از نمایندگان اصولگرا و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به خبرگزاری فارس گفت که این طرح امروز یک شنبه به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود. همزمان اما حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از طرح دو فوریتی نظارت مجلس بر توافق احتمالی هسته‌ای با امضای بیش از 60 نماینده خبر داد. پیشتر سنای آمریکا طرحی را تصویب کرد که به موجب آن پس از توافق احتمالی نهایی گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران، کنگره آمریکا 30 روز فرصت دارد تا نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کند. غرفه 29 ناشر در 28مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یک روز تعطیل شد. این اقدام بر اساس رأی هیئت رسیدگی به آنچه تخلفات ناشران در نمایشگاه تهران عنوان می شود صورت گرفته است. همایون امیرزاده، رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران در نمایشگاه کتاب، روز شنبه در یک نشست خبری همچنین از جمع‌آوری دست کم 8 عنوان کتاب در 2 روز نخست برگزاری نمایشگاه خبر داد. خبرگزاری مهر گزارش داده که روز جمعه کتاب من و سیمین و مصطفی نوشته شیوا ارسطویی و کتاب ملت‌ها چگونه شکست می‌خورند ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور با حضور نماینده پلیس امنیت و حراست وزارت ارشاد از نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شدند. مجموعه شعر منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری، سروده فاطمه اختصاری و کتاب درآمدی انتقادی درباره خمینی نوشته آرشین ادیب مقدم نیز از نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شدند. این در شرایطی است که غرفه انتشارات حیان به مدیریت مهدی خزعلی نیز در دومین روز برگزاری نمایشگاه تعطیل شده بود. روز شنبه به دنبال فرار حدود 40 زندانی از زندانی در استان دیالی عراق، 12 پلیس و 50 زندانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این فرار برنامه ریزی شده بوده و آنچنان که منابع عراقی میگویند از زندان مرکزی شهر خالص در استان دیالی در شمال بغداد و با حمله جنگجویان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به زندان انجام شده است. رویترز میافزاید که شبه نظامیان شیعه نیز در محل زندان حاضر بودند و با اعضای گروه حکومت اسلامی به زد و خورد پرداختند. گفته سخنگوی وزارت کشور عراق، در این درگیری 40 زندانی فرار کردند که 9 تن از آنان از افراد سرشناس وابسته به گروه حکومت اسلامی یا همان داعش بودند. اما ژنرال کنان اورن، فرمانده کودتای 1980 میلادی در ترکیه و رئیس جمهوری پیشین این کشور، بامداد امروز یک شنبه در سن 97 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اورن در سال 1980 به عنوان فرمانده کودتای نظامی قدرت را در ترکیه به دست گرفت و حدود 9 سال رئیس جمهوری ترکیه بود. اما در اینجا گزارشی داریم زیست محیطی. آموزش جنبه‌های مختلف محیط زیست در زمان کودکی در مدرسه شاید یکی از رویاهای دوستداران طبیعت و حیوانات در ایران باشد، رویایی که شاید همین امسال به واقعیت نزدیک بشه. مدیر کل دفتر آموزش مشارکت مردمی سازمان محیط زیست گفته که امسال دست کم 60 مدرسه محیط زیست در کشور با هدف انتقال برنامه‌های آموزشی راه اندازی می‌شود. آزاده اسدی در این باره گزارش میده.
از مهماه امسال دانش آموزان بعضی از مناطق ایران با 60 مدرسه محیط زیستی روبرو می شوند. دانش آموزان مقطع پیش دبستانی، دبستان و متوسطه در سال تحصیلی 94-95 در منطقه زاگرس، خلیج فارس، گلستان و همینطور تهران می توانند در این مدرسه ها ثبت نام کنند. محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست، در گفتگوی با خبرگزاری مهر به سالها کار و پژوهش در زمینه راه اندازی مدرسه جامع محیط زیستی در 5 منطقه آب و هوایی ایران اشاره کرده. او گفته این مدرسه ها به صورت آزمایشی راه میافتند و 10 سال زیر نظر خواهند بود تا همه مدرسه ها در کشور تبدیل به مدرسه محیط زیستی شوند. به گفته او در این مدرسه ها که با نام اختصاری جم شناخته خواهند شد، بر اساس آب و هوای هر منطقه به دانش آموزان بوم شناسی یا اکولوژی منطقه را یاد می دهند. در کنار درس های زیست محیطی در این مدرسه ها مصرف آب کم شده، از کاغذ استفاده نمی شود و از انرژی های نو و تجدید پذیر استفاده شده و هدر رفتن انرژی به کمترین حد می رسد. در این مدرسه ها کارگروه تفکیک زباله تشکیل می شود و دانش آموزان هر هفته به طبیعت می روند و با گیاهان مختلف آشنا می شوند. در این مدرسه ها قرار است تا 9 سال دانش آموزان به صورت غیر مستقیم آموزش های زیست محیطی ببینند و سال 10 آموزش های آکادمیک زیست محیطی را فرا خواهند گرفت. اردیبهشت ماه سال 92 خورشیدی اولین مدرسه سبز در شهرستان شهریار افتتاح شد و اعلام شد در این نوع مدرسه ها که بعدتر در کشور بیشتر خواهند شد، مصرف انرژی، توجه به فضای سبز و درختان، افزایش آگاهی های زیست محیطی در کنار برنامه های فوق درسی از جمله شرایط آموزش خواهد بود. تابستان سال 92 بود که سازمان حفاظت محیط زیست دستورالعمل مدارس جامع محیط زیست رو در 17 صفحه منتشر کرد و اعلام کرد بهترین زمان و مکان برای ایجاد باور ذهنی حفاظت محیط زیست کودکی و مدرسه است. امید رحمتی خبرنگار محیط زیست در کوکیلیو بوی رحمت که سالها برای آموزش محیط زیست به کودکان آن منطقه تلاش کرده، از ضرورت ترویج مبانی محیط زیست در مدرسه‌های کشور می‌گوید.
کلی اثر نشین داریم که با طبیعت به طور طبیعی در انسان زندگیش از طبیعته. اگه طبیعت از بین بره اونم از بین میره. این آموزش فرد به فرد اتفاق میفته. دستورالعمل باید اتفاق بیفته و وارد مدارس بشه در حال اول. اگه دولتی بخواد نگاه کنه آموزش پرورش بخواد کار کنه، باید کتاب نگاه محیط زیستش از همون سالهای اولی مثل زبان یادگیری اینا مثلا موضوعات که از کودکی باید آموزش داده بشه.
شرایط امروز محیط زیست که از سوی برخی مسئولان بحرانی توصیف می شود، به جایی رسیده که بسیاری از مسئولان حالا پذیرفتند که باید آموزش ها را از مدرسه آغاز کرد. سیاستگذاری در زمینه آموزش مسائل محیط زیست، رفتار با حیوانات و آشنایی با حیات وحش در بسیاری از کشورها از مدرسه آغاز می شود. حالا بعد از سالها تلاش فعالان محیط زیست در ایران، مسئولان می گویند در سال تحصیلی جدید 35 کتاب درسی در آموزش و پرورش تغییر محتوا پیدا کرده و رویکرد بسیاری از درسها در مقطع‌های متفاوت آگاهی سازی در زمینه محیط زیست سالم خواهد بود.
اما شماره پیامکگیر رادیو فردا هست 2048-799-599-800. در اینجا مثل همیشه نوبت به صدا و پیام و نظر شما عزیزان و همراهان گرامی رادیو فردا میرسه.
من یک سوال از مقام رهبری دارم. آیا اگر آرزو داشته باشم تا زنده‌ام ببینم که اونهایی که دروغ میگن، ظلم میکنن، دزدی میکنن، اموال مردم رو غارت میکنن، مردم رو بی جهت ضرب و شتم میکنن، حق کشی میکنن، به سزای اعمالشون میرسن یا نه، این یک آرزوی مبهم و بی خودی هست؟
از نیویورک تماس میگیرم. آقای روحانی پیامی رو برای عربستان دادن که ایشون عربستان تا دیروز با پول کاراش را انجام میداد، با دلار، و امروزه با بمب. آقای روحانی شما 37 ساله که با زور چماق و شکنجه و اعدام دارید کارتون را انجام میدید.
آقای روحانی که عقیده به اعتدال دارد، میپرسم کسی که 2 سال در جبهه جنگ بوده و الان دچار مرض شیمیایی شده است و هیچ کس هیچ ارگانی هم جوابگو نیستش، 25 سال هم حق بیمه پرداخت کرده، آیا نباید دیگه از بازنشستگی بازنشسته و از بازنشستگی استفاده بکنه؟
یه خواهشی از رئیس جمهورمان آقای روحانی داشتیم. لطف کنه این جاده های مملکتمان را درست کنن. الان این اتوبان هایی که گذاشتن پول از روی اثبات بالاتر قرار گرفته. هر راننده بدبخت میفته یا فنرش میشکنه یا اکسلش میشکنه. اتوبان کاشان قم داره رسیدگی بکنم که رانندم بدبخت خدا شاهده. تشکر آقا، خدا حافظ شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. شاخص پیچیدگی یکی از شاخصهای ارزیابی وضعیت اقتصادی هر کشوره. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگویی با محمد زرقامی از شاخص پیچیدگی و جایگاه ایران در تازه ترین رتبه بندی ها میگوید.
اغلب روزنامه ها سخنان روز گذشته آقای روحانی رو منتشر کردن، از جمله روزنامه شرق. در تیتر یک خودش از قول رئیس جمهوری اسلامی نوشته که حمله به یمن خطای استراتژیک عربستان سعودی بود. عکس یک روزنامه شرق آقای هادی خامنه‌ای است، برادر رهبر جمهوری اسلامی اما روحانی که به اصلاح طلبان نزدیک هست و در گفتگو با روزنامه شرق گفته که روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 84 تقدیر ما نبود، تقصیر ما بود. یک گزارش داره روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه، یعنی وابسته به سازمان زندان هاست، در تیتر یک خودش آقای احمد شهید نماینده ویژه حقوق بشر در امور ایران سازمان ملل رو متهم کرده که از قاچاقچیان و قاتلان حمایت میکنه. دلیل این اتهام رو هم روزنامه حمایت انتشار گزارش تازه آقای احمد شهید توصیف کرده که 300 گزارش کرده ایشون که 340 نفر در ایران از ابتدای سال میلادی جاری اعدام شدن و خواستار توقف اعدام در ایران شده. عکسیه که روزنامه اظهارات محسنی اژه‌ای هست، سخنگوی قوه قضاییه که از بازداشت چند نفر در پرونده حوادث مهابات خبر داده. و روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خودش از ورود 9 ایرباس به تهران گزارش داده، هواپیماهای تازه‌ای که ایران خریداری کرده و یک گزارش هم داره درباره زمزمه‌های تغییر در پاسپور.
اما سه تا روزنامه مشترکاً به مسئله طرحی اشاره کردند که نماینده‌های مجلس شورای اسلامی در دست بررسی دارند که مذاکرات توقف پیدا کنه تا پایان تهدیدها. منظور همون تهدیدهایی که گهگاه از زبون برخی از مقام‌های غربی در خصوص برنامه هسته‌ای می‌شنویم، مثل اینکه مثلا همه گزینه‌ها رو میز یا یه همچین چیزی. دقیقاً طرح اونها به چه چیزی می‌پردازه برابر نوشته این سه روزنامه؟
من اولین روزنامه‌ای که در این باره گزارش داده روزنامه کیهان هست که خودش از روزنامه‌های منتقد تفاهم لوزان و همچنین توافق ژنو هست. این روزنامه خبر داده که آقای جواد کریمی قدوسی که ایشون هم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نزدیک به جبهه پایداری هست، گفته که طرح سفوریتی رو امروز تقدیم خواهد کرد به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که بر اساس این طرح به نوشته روزنامه کیهان برای حفظ عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی مذاکرات متوقف میشه تا پایان تهدیدها. و روزنامه کیهان نوشته که آمریکا باید به خاطر تهدیدهایی که رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش از اون انتقاد کرده بود عذرخواهی کنه، بعد این طرح ملغا میشه و مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. اما روزنامه اعتماد هم در گزارشی با تیتر فرمان ایست مذاکرات با سفوریت اشاره کرده که طیف اصولگرایان تندرو در مجلس شورای اسلامی این بار در صدر هستن که مذاکرات رو متوقف کنن. این روزنامه اشاره کرده که این اندیشه‌ای بوده که از 20 ماه پیش طیف‌های تندروی اصولگرایان در مجلس در پیش داشتن و حالا با طرحی که طراح اون آقای جواد کریمی قدوسی از منتقدان تفاهم لوزان هست قرار است که به اجرا گذاشته بشه. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داده روزنامه شرق هست. این روزنامه از قول آقای جعفر ایمن آبادی که نماینده مجلس هست و از اصولگرایان میانه رو گفته که آقای جواد ظریف احتیاج به ساقدوش نداره، برخی از اصولگرایان میخوان خودشون رو همراه کنن با آقای ظریف بر اساس طرح سفوریتی. اما آقای دوادکری، مهدی دوادکری نماینده مجلس هم به روزنامه شرق گفته که رهبر جمهوری اسلامی تنها کسی است که میتونه مذاکرات رو متوقف کنه، اما به گفته آقای دوادکری نظر رهبر جمهوری اسلامی نیست و ایشون پیشتر اذن مذاکرات رو صادر کرده.
نگاهی بود به مهمترین عناوین روزنامه‌ها و نشریات امروز ایران که محمد زرقامی در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده به اون پرداخته بود. من از شما عذرخواهی می‌کنم، به اشتباه مجله اقتصادی رو معرفی کردم. این برنامه رو در بخش‌های بعدی خواهید شنید. با ما همراه باشید.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com